بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله اجمعين. هر اصول بحث ما رسید به بحث تعارض ادله. در این بحث تعارض ادله یک بحث در این بود که آیا این مباحث که عنوانش رو گاهی تعادل و تراجیح هم گفتند از مباحث اصول است یا خارج از مباحث اصوله، خاتمه مباحث اصوله. چنانچه مرحوم شیخ اعظم و بعض کتب دیگه او رو در خاتمه مباحث اصول که مشعر به اینه که از مباحث اصول خارجه قرار دادن. مرحوم آخوند جزء مقاصد کتاب قرار دادن، یعنی جزء مقاصد و مباحث اصول قرار دادن، مثل اصول الفقه که جزء مباحث حجت قرار دادن تعادل و تراجیح را، و قبل از اصول عملی هم پرداختن، حالا در کفایه بعد از استصحاب و اصول عملیه به تعادل و تراجیح پرداختن، ولی در اصول الفقه که ملاحظه کنید قبل از اصول عملیه در مباحث حجت، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع و اینها، آخرین بحث مباحث حجت رو هم تعادل و تراجیح قرار دادن، و چون از مباحث مهم هم هست در حال باید جزء مباحث اصول قرار بگیره. به این خاطر هم از مباحث حجت قرار میگیره که یک روایت، یک دلیل اگر معارض نداشته باشه یا ترجیح پیدا کنه بر معارض خودش، اون موقع میشه حجت، یعنی رفع مانع بشه. اما اگر دو تا دلیل با هم تعارض کردن و مبنا هم در تعارض دو دلیل تساقط شد، دیگه ما دلیلی نداریم، حجتی نداریم. پس برای اینکه ما حجت را تشخیص بدیم در فقه، نیاز داریم به اینکه مباحث تعارض ادله را منقح کنیم و بدانیم، و تنقیح این مباحث و پرداختن به اینها از مباحث اصولی خواهد. نکته بعدی این بود که عنوان مسئله رو بعضی تعادل و تراجیح گرفتن، مثل معالم و اینها، و بعضی تعادل و ترجیح. در رسائل تعادل و تراجیح هست، منتها بعض محشین فرمودن که نسخ اینجا اختلاف داره، بعضی از نسخ و بعضی از حواشی نسخ تعادل و ترجیح هست. تعادل و ترجیح، مرحوم مظفر در تراجیح خواستن توجیه کنند که اصلا ایشون تعادل و تراجیح رو مسلم گرفتن، عنوان تعادل و تراجیح، اصلا نرفتن سراغ این که در بعضی از کتب و عنوان ها تعادل و ترجیح داریم به جای تراجیح. فن تعادل و تراجیح، و تراجیح هم جمع ترجیح هست، علا خلاف القیاس. علا خلاف القیاس در جمع مصدر، چون جمع مصدر جمعش به ترجیحات، ترجیح مصدر است، باید به ترجیحات جمع بسته بشه. اما علا خلاف القیاس داریم مصادری که تراجیح تقسیم اصطلاح جمع میشه، چنانچه بعضی از دوستان درس هم گفته بودن مثلا تقسیم، تقاسیم اینها. خب حالا جمع علا خلاف القیاس این هست، منتها ایشون حالا چرا تراجیح رو گفتن؟ برای توجیه این شما فرمودن مقصود از این ترجیح، مقصود از این مصدر به معنای فاعل است، یعنی ترجیح به معنای مرجح، تعادل و مرجحات. و چرا حالا جمع آوردن، چرا اینا جمع آوردن و تعادل رو جمع نیوردن، چون تعادل هم مصدره دیگه، تعادل و تراجی، تعادل هم مصدره، تکافو، تساوی. چون میفرمان که بیانشون اینه که به خاطر این تراجی رو جمع آوردن که مرجحات بین دوتا دلیل متعارض متعدد است، ولی تعادل فقط در فرض واحده، در یه فرض ما تعادل داریم و اون فرضه که همه مرجحات دیگه نباشه، فقدان کل مرجحات، هیچ مرجحی نباشه میشه تعادل. اما به اصطلاح مرجحات چون متعدده تراجیح بیان شده. عرضم به حضورتون که خب بعدیشون نپرداختن که حالا اصلا ما داریم که جایی هم استعمال شده باشه تعادل و ترجیح، چون فرض رو گرفتن که همه جا میگن تراجیح، حالا چرا میگن تراجیح؟ و اگر ما بگیم که تعادل و ترجیح، بگه هم این تعادل این طرف مصدر مفرد است، این برم ترجیح مصدر مفرد است و دیگه این توجیهات رو هم نمیخواد. اما حالا که میگیم تراجیح وقت توجیه میکنیم، اولا ترجیح رو به معنا مرجح میگیریم، بعد میگیم که چون مرجحات متعدد است. خب یه اشکال پیدا میشه که مگر مرجحات متعدده، ما همه اون مرجحات رو برای ترجیح میخواییم؟ اگر برای یک ترجیح دادن یه خبر بر خبر متعارض دیگر همه مرجحات باید باشه؟ مرحوم مظفر میفرمان لأن المرجحات بین الدلیلین المتعارضین متعدده. درست متعدده، ولی برای ترجیح دادن هم همه اینها رو ما میخوایم؟ نه، یکیش هم کافیه، یه ترجیح هم که باشه کافیه. از اون طرف در تعادل وقتی که میگیم متعادلن، یعنی از خود مرحوم مظفر میفرمان باید هیچ کدوم از اونها نباشه، یعنی از جمیع جهات متعادل باشن. اونجا هم تعدد داریم، در تعادل هم بگیم این دوتا خبر از جمیع جهات، از جهت صفات راوی، از جهت صدور، از جهات نمیدونم افقهیت، اعدلی، همه اونم اونجا هم جهات متعدد میشه در تعادل. پس این بیان مرحوم مظفر بیان شافی و کافی در این مسئله نیست که حالا چرا تراجیح گفتن. مرحوم رحمت الله در حواشی رسائل، که خب اون رسائل های قدیم رسائل محشا که بود، یکی از حواشی مفصل حاشیه مرحوم رحمت الله بود، با همین عنوان رحمت الله هم امضا می شد، ایشون فرمودن که تعادل و ترجیح، که انه نسخهی که ایشون داشتن تعادل و ترجیح بوده، بعد در حاشیه گفتن که نسخ کتاب، کتاب رسائل در این عنوان مختلف است، بعضیاش لفظ ترجیح رو داره به صورت افراد، بعضیاش تراجیح رو داره به صورت جمع. و بعد از محشین هم ظاهر میشه که در کتاب افرادش بوده، باز گفتن اصلا مرحوم شیخ همون تعادل و ترجیح رو آورد. بعدیشون فرمودن اگر ما ترجیح بگیریم، ترجیح به لحاظ نفس فعل است، فعلی که ما انجام میدیم بین دوتا خبر، مثلا ترجیح میدیم یکی رو بر دیگری، ترجیح میدیم دوتا ترجیح دار، ما ترجیح میدیم. اما اگر جمع بیاریم به لحاظ فعل حاصل از اقسام مرجحات است، تعادل و تراجیح، یعنی ترجیح هایی که از اقسام مرجحات من حیث صفات راوی و من حیث جهت، من حیث مضمون و اینها مرجحات مختلف، اون فعل حاصل از این اقسام میشه در واقع تراجی. خب این رو هم ایشون بیان میکنن، میگن میفرمان علاوه بر این که وقتی که ما کلمه اگر تراجیح باشه یک تشابه، حالت تشابه با تعادل هم پیدا میکنه. یعنی ما اگر ترجیح رو جمع بکنیم در جمع یه تشاکل سوری هم با تعادل پیدا میشه، مثلا خواستن یه حالت هموزنی تعادل و تراجیح اینم باشه. به این صورت این حال الف رو که اضافه میکنیم یه تشاکلی هم پیدا میکنه. بعد میفرمان که بعضی از طلبه ها برا من نقل کرده، حکایت کرده که ایشون حاضر شده در مجلس بعض اساتید نجف اشرف و این استاد محترم 4 ماه تکلمشون و درسشون در این 4 ماه در این بوده که صاحب معالم تراجیح رو آوردن به لفظ جمع. چرا تراجیح گفتن؟ چرا ترجیح نگفتن؟ 4 ماه بحث اصولی اون استاد در نجف اشرف طبق این نقلی که مرحوم رحمت الله میکنن سر این موضوع بوده. بعد هم خود مرحوم رحمت الله میگه ولیت شعری هل فی هذه الا تزیع العمر و صرف الوقت فی ما لا طائلته. آیا تو این پرداختن 4 ماه آدم رو این بحث کنه که چرا تراجیح آوردن ترجیح نیورد، این تزیع عمر است و خلاصه صرف وقت است فی ما لا طائله تحته. حالا همین مقدار که به هر حال ما اگر این طرف تعادل داریم مفرد هست و عرضم اون طرف هم ترجیح، تراجیح هم جمع گفته میشه، یه جمع علا خلاف القیاس در مصدر باب تفعیل هست. اما حالا چرا پس ما جمع ببندیم؟ اینش باید به یه توجیهاتی بیفتیم، باید بگیم به خاطر اینه که این تشاکل لفظی پیدا کنید یا به خاطر اونچه که مرحوم مظفر گفتن که خالی از مناقشه هم نبود و اینها. مسئله بعدی در این بود که خب حالا تعادل و تراجیح، چون یه عده گفتن تعادل و تراجیح، یه عده گفتن تعادل و ترجیح، مرحوم صاحب کفایه اصلا هیچ کدوم اینها رو نفرموده، گفته بحث تعارض الادله، بحث رو بردن رو تعارض الادله و گفتیم که مرحوم نائینی هم حمایت کردن چون فرمودن که اون تعادل و تراجیح عارض بر تعارض، مورد اصلا تعادل و ترجیح فرض تعارض هست، پس ما اصلا اصل تعارض رو بحث کنیم. ولی همجور که بعض دیگه هم فرمودن گفتیم که نه، غرض اصلی اینه که اون تعارض که هست یه امر مسلم و روشنیه، مهم اینه که ما دنبال ترجیح بگردیم، دنبال این بگردیم که کجا اینها با هم تعارض و تکافؤ دارن، تعادل دارن. چون غرض مهم اون هست، بهتر اینه که ما عنوان بحث رو از تعادل و ترجیح نبریم به تعارض الادله، کاری که مرحوم شیخ، مرحوم صاحب کفایه کردن، اون کار اشتباه نیست، ولی به غرض مهم اصولیین در اینجا یکم لطمه میزنه. غرض اینه که ما وضعیت تعادل و ترجیح رو میخوایم پیدا بکنیم، عمده مباحث هم اینه. اول کار یه تعریفی از تعارض میشه و اینها، بعد میریم سر بحث اذا تعارض و تساقط ها. اصل اولی در تعارض آیا تساقط است یا تخییر است و بعد سراغ مرجحات بریم و اینها. بنابراین این عنوان هم همین تعادل و تراجیح باشه بهتر، و تعادل و ترجیح، البته تعادل و ترجیح رو ما خلاصه اولا میدیم. نکته بعد این که حالا تعریف تعارض، در تعارض چون تعادل و تراجیح موردش دو دلیل متعارضه، بعد خواستیم تعریف بکنیم در تعریف یک تعریف مشهوره که گفتن تنافی مدلولی دلیلین، مدلول دو دلیل. این تعریف مشهور رو خب خیلی ها دارن، از متأخرین هم حضرت امام آیت الله خویی در مصباح اینها دارن. مرحوم شیخ این تعریف رو یه مقدار مشخصتر و مقیدترش کردن، فرمودن تناف دلیلین و تمانعهما به اعتبار مدلول هما. ما فقط مدلول رو نمیگیم، خود دلیل ها هم تنافی دارن. تنافی مال خود دلیل هاست، خود در تعارض دو تا دلیل با هم تنافی دارن و تعارض دارن، تعارض در اونهاست. البته بله، به خاطر مدلولشونه، این دو تا دلیل به خاطر مدلولشون هست. اما طبق تعریف مشهور اصلا تعارض رو بردن روی مدلول دو تا دلیل، گفتن تنافی مدلول دو تا دلیل، که انه تعارض صفت اولا و به ذات صفت مدلول ها هست و ثانیا بالعرض صفت دلیل میشه. یعنی تعارض صفت توصیف دلیل به تعارض وصف به حال متعلق میشه، وصف مجازی میشه طبق تعریف مشهور. اما مرحوم شیخ اومدن گفتن تناف دلیلن به اعتبار مدلول هما. صاحب کفایه اصلا از اول مدلول دلیلین رو پاشو به میون نیوردن، گفتن التعارض هو تناف دلیلین اول ادله. ببینید دلیلین داره نه مدلولی، مدلول رو نداره. تناف دلیلین اول ادله یه قید به حسب دلاله و مقام اثبات هم زدن که این دوتا دلیل یا چند تا دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات، که یعنی آقا تعارض اصلا مال مقام اثباته، مال مقام دلالته. در مقام واقع صرفا مدلول دوتا دلیل با هم به اصطلاح تعارض داشته باشن، این رو بهش ما نمیگیم تعارض. صرفا اونها با هم تنافی داشته باشن بهش نمیگیم تعارض. چرا؟ چون ممکنه که دوتا مدلول با هم فی حد نفسه در مقام ثبوت با هم تنافی داشته باشن، اما وقتی در مقام اثبات و به حسب دلالت نگاه بکنیم و به حسب دلالت دلیل نگاه کنیم، فهم عرفی بین اون دوتا جمع میکنه. حاکم و محکوم رو در مقام دلالت بینشون جمع میشه. اگه فی نفسه و در واقع ببینیم ممکنه که این تنافی داشته باشه، اما به حسب دلالت که نگاه بکنی این خارج میشه. و لذا مرحوم مظفر هم فرمودن که این تعارض به نظر صاحب کفایی اصلا وصف دلالت و مقام اثبات مدلول دلیل، اونچه که دلیل برش دلالت میکنه و در واقع اون تنافی دارن اما تعارض ندارن. تعارض همیشه بین دوتا دلیل اتفاق میفته. خب این قید به حسب ادله، به حسب دلالت و مقام اثبات رو که صاحب کفایه آوردن، خواستن با این قید موارد جمع عرفی رو خارج بکنن. خودشون هم ذکر میکنن که میفرمان بنابر این تعریفی که ما کردیم، تعارض بین دوتا دلیل به مجرد تنافی دو مدلول اتفاق نمیفته. اذا کان بینهما حکومتون رافعتون للتعارض والخصومه، اگه بینشون یک حکومتی باشد یا بینشون جمع عرفی باشه، درسته که مدلول دو دلیل با هم تنافی دارن، اما وقتی که ما تعارض رو گفتیم اونه که به حسب دلالت و مقام اثبات باشه، نه صرفاً در مقام ثبوت، باید در مقام دلالت با هم تعارض داشته باشن. وقتی که موارد حکومت، موارد جمع عرفی، اینها مثل عام و خاص و اینها دیگه از بحث تعارض خارج می شود. این در واقع سه تعریف است از تعارض: تعریف مشهور، تعریف مرحوم شیخ و تعریف مرحوم صاحب کفایه، که البته صاحب کفایه تعریفشون نزدیک به تعریف مرحوم شیخ اعظم انصاری است، ولی با تعریف مشهور فاصله داره و خود ایشون هم دفاع میکنن، به خصوص این قیدی که آوردن که این تنافی دلیل و ادله به حسب مقام دلال، مقام اثبات و به حسب دلالت، تأکید میکنن که این قید باید باشه، اگه این قید نباشه اون موارد حکومت و جمع عرفی اینها اینا میفته داخل تعریف تعارض میشه. و شما اونها رو چجور میخواین از تعارض خارج کنید؟ و حالا که اونها رو شما دوتا دلیل حاکم و محکوم و عام و خاص اینها رو متعارض نمیدانید. حالا تا انشاءالله جلسه آینده نظر دیگران رو هم بررسی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.